أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا و انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. إن شاء الله به قوة إلهی این چند صبحی که در این بیت محترم سخن خواهیم گفت ادامه آیات نورانی سوره مبارک نمل رو که در طی ایام ماه صفر خدمت عزیزان می گفتی تقریب پایین کرد و انشاءالله این آیات به پایان میرسد. قسمتی که الان مطرح است بعد از اون که بخشی از آیات توحیدی در این سوره بررسی شد، مطالبی که گفتیم با کلمه امن، آیا کیست اون کسی که چنین می کند؟ خداوند اشاره فرمود به خلق آسمان زمین، نزول باران، تنظیم ابرها، اجابت دعوات مؤمنین، من یجیب المضطر اذا دعا، من یبدا الخلق ثم یعیده، کیست که میآفریند اعاده میکند، چه کسیست که روزی میدهد. یه سری از آیات توحیدی حضرت باری تعالی مطرح شد. بعد از اون مناسبت دارد که به تعبیر ما گریزی هم به مبحث معاد و قیامت زده شود. به همین خاطر فرمود بل دار که علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. اشاره بین آیه داشتیم، سریع عرض میکنم و بحث امروز رو گفتیم که خداوند گله میکند از عده‌ای که دار که علمهم فی الاخره، عده‌ای کم میآورند در آخرت. عزیزان یعنی اینها هر آنچه دارند همینجا در دنیا درکه، از دست اینها میرود، استعدادشون رو، توانشون رو، نیروشون رو در همین دنیا صرف میکنند، چیزی برای باقی نگه نمیدارند. زانکه مبلغهم من العلم، تمام فهمشون همین زندگی و عمر گران مایه در اون سر در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا می شود. در بعض از آیات قرآن خداوند غم‌انگیز مثل این که می گوید به گروهی در قیامت که شما در دنیا از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما چیزی نگذاشتید برای آخرتتون، شما هر چی داشتید در دنیا صرف کردید، چه توقعی دارید امروز؟ چیزی باقی نمانده است برای شما؟ شما نه زادی دارید نه توشهی دارید نه ره توشهی دارید. خب با چه آمدید به اینجا و ادعا هم دارید که میخواهید محبتی هم به شما بشود؟ بل دارک علمهم فی الاخره، این یه معناست در آیه شریفه که توضیح دادیم. ادهی کم دارن در عالم قیامت، درک دارن، چیزی ندارن، واقعا دست خالی هستن در اون عالم. این حقیقتیست که قرآن مطرح میکنن و سر این حقیقت دل مشغولی فوق العاده جماعتی است به دنیا و غفلت از عالم باقی و جاودان. معنای دومی که در اینجا وجود داشتن بود که البته با این معنا دیگه ادامه آیه مشخص است، بل دار که علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها، اصلا یه گروهی شاید در شک از قیامتند، یعنی گاه مثلا شاید ممکن است بگوین هست یا نیست. بل هم منها عمون، آدمی اگر بخواهد به این مطلب شک کند، حتما نگاه به اون کرده است، بعد شک می کند که هست یا نیست، توجه به اون دارد. اما اگر بی توجهی کامل باشد، شک هم کسی نمی کند. قرآن می گوید ادهی اصلا شک هم در قیامت ندارند، یعنی اصلا فکرش نکردن که شک بکنند. از بی خوبونیاد اون چنان دل مشغول به این عالم و زخارف این دنیا هستند که خطور بر ذهن ایشان نمی کند که شک کنند که هست یا نیست، توجهی ندارند. غفلت و عدم التفات موجب میشه انسان در مسئله شک هم نمی کند. معنای دومی که اشاره کردیم و الان ادامه به باعث را عرض می کنند، بل ادارک علمهم فی الاخره، این بود که ادارک از ماده تدارکه. در ادارات و سازمان ها و نهادها می بینید بخشیست، قسمتیست مستقل به نام بخش تدارکات، این رو پشتیبانی میگن، تدارکات و پشتیبانی. ادارک از ماده تدارکه، هنگامی که کسری ها جبران میشود و کمبوده ها تأمین میشود، این تدارک است. بل ادارک علمهم فی الاخره، باشد اگر نفهمیدن ادهی اینجا، روزی خواهد آمد که تدارک میشود، اونجا در اون عالم میفهمند، اما فهمیدنی که سودی برای اینها ندارد، اما خواهند فهمید. عالم قیامت عالم تدارک است، یعنی عالمی است که در اونجا ابهام نمی‌ماند، شکی نیست، تردیدی نیست. عالمی است که نور از سراسر اون، علم است. تمام مجهولات ما در قیامت عزیزان تبدیل به علم می‌شود. چیز نامعلومی در قیامت برای ما باقی نمی‌ماند، همه معلومات است، همه روشن است. اصراری که خداوند به این دارد که در مورد قیامت از کلمه یوم استفاده شود، بارها عرض کردیم یوم در اونجا به معنای روز نیست، به دلیل این که در اونجا بحث خورشید و ماهی نخواهد بود که بحث روزی باشد، ابدا بحث روز به این معنا نیست. یوم رمز نور است، رمز روشنی است. در مورد قیامت کلمه یوم مکرر به کار برده می شود، حاکی از اون که اون عالم عالم تجلی است. اینجا سایه روشن داریم، سیاه و تاریک و روشن داریم. این جهلهای ما کشنده ماستگاه، این جهلهای ما ویرانگر است برای ما، این جهلهای ماست که عمر ما رو به عبث می گذراند، گاه به امور بی خود می گذراند. اما در عالم قیامت جهلی نیست، همه تبدیل به علم می شود، که اونجا سرای روشنایی و نورانیت هست. خب این اشارهی به بحث قبلی بود که خدمت عزیزان گفته بودیم و ورود به بحث معاد است. و قال الذین کفروا ایزا کنا ترابن و آباؤنا اینا لمخرجون. کفار میگویند ایزا کنا ترابن، آیا هنگام که ما تراب شدیم، خاک شدیم، و آبا اونا و پدران ما هم که خاک شدند، آیا اینها لمخرجون؟ آیا ما باز بیرون کشیده میشنیم؟ آیا چنین ادعایی، چنین حقیقتی وجود دارد؟ این رو به شکل استبعاد، به شکل یه امر محال و یه امر دشوار دارن سؤال اعجابی میکنند. قرآن از زبان این جماعت این رو مطرح میکنند. خب ظاهر آیه شریفه قال الذین کفروا ایزا کنا، این کنا و کان کانه سیرورت هست، یعنی تبدیل و تحول. وقتی که ما تبدیل شدیم به خاک، آیا ما این استخوان‌ها رفت، وجود ما رفت، آیا ما باز مجدد به در می آییم، برون می آییم؟ همیشه این جمله را از زبان اقوام مختلف در قرآن دیده اید عزیزان، که این مطرح میشه، چه کسی این کار رو میکند، من یوم الازام، چه کسی زنده میکند، چه کسی میآورد، چه کسی میتواند مجدد بیاورد. برحال انسان ها با چشم حسشون دیدند این رو که بدن پدرانشون در گور نهادند و دیدند که این گورها به توبره کشیده شد و این گورها به در آورده شد، خاک اون هم برده شد. بنده در همین صحنه انقلاب، صحنه کهنه می ایستادم و نگاه می کردم، دقیقا محاسبه می کردم. اون روزهایی که نگاه می کردم می دیدم حدود 30 سال قبل مرحوم پدر بزرگ من تو همین صحنه دفن شد و می دیدم که الان دارن خاک ها رو با کامیون می برند و به یقین به هر حال بخشی از این خاک ها که اون مرد و امثال اون بود که این قبرها هم تخلیه شد و رفت. احضا کن ناترابم، وقتی ما خاک میشیم پدرانمون خاک میشوند، بعد آیا ما باز بیرون میآییم؟ خب این چیزی بوده است که میدیدن که از تنجبه رفت جام پاک من و تو، خشتی دونهن بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کال بودی کشند خاک من و تو، به تعبیر جناب خیام. این رو دیدن مردم. آیین شریف، من دو نکته را عرض کنم در فهم آیه و بعد اونگاه توضیح این مطلب را خدمت عزیزان. قرآن فرمود و قال الذین کفروا اعذاکنا ترابا، وقتی ما تراب شدیم آیا ما خارج می شویم؟ آیا بین تراب و خارج شدن چه ارتباطی است؟ آیا اینجا شاید ما دو فهم از آیه بتوانیم داشته باشیم؟ اگر مراد اینها از تراب شدن خاک شدن ظاهری باشد، بعد نباید بگن لما خرجون، باید بگن لما حیون. آیا اگر ما تراب شدیم خاک شدیم باز زنده می شویم؟ این میشه درست. اما وقتی میگن اعضا کننا ترابن، آیا ما باز بیرون می آییم؟ شاید مراد این باشه، اعضا هنگامی که ما دخل ناف تراب، چون دخول نقطه مقابل خروج است، وقتی ما وارد خواب شدیم آیا ما را از خاک خارج می کنند، از زمین به در می آورند؟ علت این که این دو توجیه و دو فهم را عرض می کنم از آیه شریفه، خیلی مرور و سرفصلوار اینها گفته شده است در مباحث خدمت عزیزان به تفصیل، وقتی بحث معاد را مفصل مطرح می کردیم در سور مختلف گفتیم. استعذار دارید اعتقاد انسان ها از دیرباز، یعنی 10,000 سال قبل، بر این بوده است در طی این ادوار و عصرهای مختلف زندگی انسانی که انسانها اکثریت اینها این گمان رو داشتن که این زندگی به معنای زندگی تمام اونها نیست، یعنی فهمی از این معنا می کردند که اینها بالاخره می مانند، اینها زندگی دیگری دارن، همین چند سال و چند ماه این عمر نیست. اما در توجیه بعد دچار مشکل ها بودند، یعنی راه های مختلفی رو می رفتند. ادهی گمان می کردند از آدمیان که می رند، این بدن به زیر گور می رود، اما در زیر زمین زندگی زیر زمینی شروع می کند. این گروه اول ساده ترین فکر بود که می گفتند ما وقتی می بیریم درون قبر می ریم، با همین بدنمون در زیر قبر زندگی داریم. ازا بر اساس این فکر چه می کردند؟ تمام ابزار زندگی را با پیشینیان دفع می کردند، کاسه‌ای، کوزه‌ای، بشقابی، نمی‌دانم بیلی، داسی، همه چیز رو با اینها دفن می‌کردن، خوردنی‌ها دفن می‌کردن، با اینها می‌گفتن اینها در زیر زمین حاجت به این خوراک و پوشاک دارن و نیاز دارن، نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی اینها رو با اینها دفن می‌کردن در زیر خاک. این گورهایی که کشف شد، گورهایی که کشف می‌شوند و ابزار زندگی کاملی در همه جا همین چندی قبل در تالش، در گیلان، در تالش حدود 400 قبر رو به در آوردند و عجب ابزاری و عجب وسائل زندگی، مثل اینکه شهری هستن اون زیر زمین مردمان درست کرده بود. این یه فکر بوده است، همین فکر بوده است که بالاخره میبینید اهرام سلاسه مصر و اهرام مصر و قبرها و مقابر فراعنه رو پابر جا کرده، همه چیز در اونها به زیباترین شکل ممکن، یه قصر روی زمین، یه قصر زیر زمین تو قبر، همه چی فراهم به زیباترین شکل ممکن براشون فراهم میکردن. خط دوم میگفتن نه، این انسان که زیر خاک میرود، این زیر خاک زندگی نمی کنن، مدتی میگذارد اما بر میگردن، با همین بدن هم بر میگردن، بر میگردن در دنیا مجدد زندگی آغاز میکنن. اینا توجیهشون این بود. و خب طبعا هنگامی که میآید ضعفی دارد، فطوری دارد، مشکلاتی دارد، رضا سعی میکردن مایحتاج اون رو نه زیر زمین بلکه روی زمین بگذارن، روی قبرها بگذارن. میگفتن این میرود به زیر زمین اما نمیماند زیر خاک، این در میاد، رضا مایحتاج رو روی سنگ قبرها میگذاشتن، مواد غذایی میگذاشتن، آب میگذاشتن، شانه میگذاشتن، عصا میگذاشتن، حلوا میگذاشتن، خوردنی میگذاشتن که این مرده براید و برگردد و بردارد و بخورد، اگر مدتی بوده است زانوهاش خسته شده است، کمی آرتروز گرفته است، عصایی برداردش آبشانه می کند و باز را خودش بگیرد زندگیش بکند. رندان آمدند خوردند و بردند،
حلوه ها را خوردن، عصاها را بردن، خیلی چیزها را از بین بردن، بزن اومدن چکار کردن؟ اومدن قدما خدا رحمتشون کنن، اینها اومدن در خیلی از قبرستان‌های قدیمی که برید الان، برید تحت فولاد اصفهان، خیلی از قبرستان‌های قدیمی ما در مشهد نداریم اصلا قبرستان قدیمی، یا در روستاها اگر برید اطراف خود ما سنگ قبرهای قدیمی را میبینید که تمام اینها حل شده روش، عکس شانه و عکس آب و عکس عصا و عکس قضا و تمام اینها رو سنگا حک کردن، گفتن الله خودش که نمیتواند باشد حداقل عکسش باشد اگر میبرد. این بر اساس این اعتقاد بود که برمیگرده این میت و الا دلیل دیگه ای نداره. قول سوم و گروه سوم آن بود که نه میآید این انسان برمیگردد، اما با جسمش برنمیگردد. با چی برمیگردد؟ با روحش برمیگردد. انسان میرود بدن رو زیر خاک میگذاره اما با روح برمیگردد. روح چه میکند؟ وارد در جسم نوی میشود، با نوزادی نو زندگی آغاز میکند و حیات دوباره. هر انسانی در حال آمده شده است، نموت و نحیا، میرود و میآید، این سیر و حرکت را دارد. همان که از اون تعبیر به تناسخ میکند، مکتب تناسخ از این یاد می شود. این هم گروهی بودند که آقاده به تناسخ بودند، فلاسفه یونان قدیم هم در میان اینها بودند جماعتشون و این اعتقاد رو داشتند. این سه گروه بوده است عزیزان در مبحث ما. خب انبیاء الهی آمدن هر ستا رو خط بطلان کشیدن، گفتن نه، نه کسی در زیر زمین زندگی می کند، ما حیات زیر زمینی نداریم، نه کسی با این بدن بر می گردد، این بدن رفات می شود، این بدن پوسیده می شود، سلول های اون از میان می رود، اجزا اون متلاشی می شود. این یه حمال بیش نیست برای روح ما که امانت روح رو می برد این سو و اون سو و یه زمانی مفارقت بین این جسم و بین روح حاصل می شود که نام اون موت شرعیست، نام این موت است. این بدن هم بر نمی گردد، روح هم بر نمی گرده مجدد به دنیا، اونجا آدم چپ و فر نیست، روح همیشه رو به جلو حرکت می کند و عقب نمی آید. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، بعد از این مرگ روح وارد عالم نوی می شود که نام اون عالم عالم برزخ است و تمام مسیری که انسان در طول زندگی طی می کند یک طرفه است، بازگشت ممنوع است، بازگشت ندارد. هیچ کدام از لحظات و ثانیه های عمر ما بر نگشته است و بر نخواهد گشت، نه کودکی، نه نوجوانی، نه جوانی، نه میانسالی، نه کهنسالی، نه مرگ، نه برزخ، نه تا خود قیامت، ثانیه از اون ارتجاع و بازگشت ندارد. رو به جلو می روند انسان ها تا اونجا که خداوند جمعناکم بالاولین، جمع کند میان شما و میان پدرانتون و میان گذشتگان از آدم تا نبی مکرم محمد. جمعی انسان ها رو در عالم حشر و عرصات قیامت زنده بدارد و اینها رو در اون عالم به اون جایگاه حقیقی اعمال اون چه مستحقانند خداوند سبحان نائل کند. انبیا اومدن تمام اون خط رو شکستند و چنین فکری رو مطرح کردند که نه، انسان ها هنگامی که جان میدهند بدن رو میگذارند اما روحشان میرود تا خود قیامت. اونگاه از کردم این بحث رو بنده در جای مهم در موارد حساس خودش مانند سوره یاسین و خیلی از موارد دیگه مفصل گفتیم. اونگاه در عالم قیامت اعتقاد قرآنی ما اینه، اینو نمیتواند کسی بر اساس آیات قرآن انکار کند. اگر کسانی هم چیزهایی گفتن اما وقتی به قرآن رسیده بحثشون دیگه خود همون هم اقرار و اعتراف کردن که مفاد آیات نورانی قرآن عزیزان در مبحث معاد حاکی از دو معاد است، یعنی معاد روحانی و معاد جسمانی. انسان ها وقتی پا به قیامت می گذارند هم روح اینها در قیامت حاضر است، هم جسم اینها در قیامت است، بدن در اعلی شکل ممکن اون در قیامت حاضر می شود. در برترین شکل ممکن و آن کاملترین شرایط وجودیش در قیامت حاصل میشه، حاضر میشه. و ازن نفوس و زب بجد و ازن نفوس و زب بجد، جانها جفت میشود با بدنها و خدا من دینها رو در اون عالم زنده میکنن. بلا قادرین علا نصوی بنانه، در حد این بدن استوار میشود در قیامت که این علامه علائم اختصاصی سر انگشت آدمیان حتی همینها هم تصویر می شود و بازسازی می شود که دیگه منحصر مال هر کس، مال خودش، نقشه ویژه خودش رو دارد. این علائمی که در انگشت‌نگاری به عنوان نشانه ها و مشخصه های فردی در همه دنیا استفاده می شود. پس این اعتقاد ماست، اعتقاد قرآنی و اسلامی ما، معاد جسمانی و معاد روحانی معن همراه هم است. به همین خاطر که به این شبه در قرآن خداوند پاسخ میدهد، بلا که پاسخ نمیخواست. اعزا کن نوترابن، چی خاک میشود؟ آیا روح انسان خاک میشود؟ ابدا. روح که فنا ندارد. وقتی ما میمیریم که روح ما که از بین نرفته است. شما برید روایات ببینید، باب الاحتضار رو ببینید، برید فروع کافی نگاه کنید، قوقاس این روایات تو باب الاحتضار که انسان هنگامی که جان میدهد این روح تو خود الله تو قرآن رو عرضی ندارم که فراوان، اما به روایات اشاره کردم عرض میکنم، فراوان در روایات میبینید که خود انسان روح آدمی حاضر و ناظر همه چیز میبیند. مویه کردن این دختر کانش رو میبیند، زج زدن اهل و عائله رو میبیند، حالات مختلف این زن و بچه و پدر و نمیدونم برادر و پدر و مادر همه رو و همه رو نظاره میکند. بینام که چنین کارار میکنید، ما که اینجا هستیم، ما که طوری نشدیم، ما که اینجا حاضر شما هستیم، چرا ناله میکنید، چرا زجه میکنید؟ این مد متن روایات اونه اینا که خود انسان به روح آدمی حاضر و شاهد تمام این تحولات. وقتی قرص میدن این بدن رو، روح داره نگاه میکنه که مگر قصال محکمتر دست رو ببیشنن، میگه آی چه خبر است، آهسته تر اذیت نکن، حتی ارتباط قطع نشده با این تن هنوز. توصیه میشود در باب قرص که ملاحظه کنید جانب میت را، رایتش کنید، خیلی سخت بهش نگیرید، اذیتش نکنید، بدن خوش شده مثلا اینو خیلی تکان شدید ندید. چرا؟ بر مرده لگد زدن ندارد سودی، به لحاظ این که هنوز روح مشرف ناظره، یه هنوز بدن میبینه این مطالب رو. و تا اونجا که گاهی عرض میکردم به دوستان، وقتی خواستن درون حفره قبر بنهن، گفتن یک بار این میت تو قبر نگذارید، ببرید کنار قبر برگردانید، ببرید برگردانید، مرتبه سوم تو قبر بگذارید، بگذارید که این روح دیگه کم کم با جدایی از این بدن عادت کند، که دیگه میخواد این رو رها کند و چند سال 50 سال بالاخره شانه کرده این سر رو، نمیدانم استحمامش کرده، نمیدانم جامعه شیک بر این پوشیده، بالاخره با این زندگی کرده، سیبم تمتعات برده است، لذت برده است، خورده است، نوشیده است، بالاخره روح رو با همین حفظش کرده است، حالا میخواد یک بار فلش کند به زیر گودال خاک و رهایش کند. این ساده که نیست، این جدایی و مفارقت سخت است. اما بحث در اینه که روح که اینطور نمیشه، روح میماند، بعد هم وارد میشود روح. روح که نمیره تو اون قبر، روح ما که عزیزان نمیره تو قبر 2 متر 80 سانتی. اینها در جای خودش هست کردن، مفصل گفتیم در سوره مبارکه مؤمنون، دو بحث عمیق در مورد برزخ داشتیم ما. روح انسان در عالم بعدی وارد میشود که در طول این عالم است، نه در عرض این عالم، و اونگاه اون عالم عظیم برزخ برای روح شروع میشه و دیگه جسم میماند و روح میرود. مدعای اینها این بود، حرف اینها این بود است که اگر این بدن پوسید خاک شد، پس بنابراین ربطی به روح ندارن، بحث روح ندارن اینا، شبهشون در مورد روح نیست. اگر این بدن بمیرد، اگر من این استخوان رو برداشتم یا رسول الله، من امیت ابن خلف، اگر اینو برداشتم اینطوری پوساندم تکان دادم، بعد گفتم من یحیی العظام، یعنی من از چی سوال کردم؟ از این عظام سوال کردم، از این استخوان. ما که به روح کار نداریم، ما تو جسم موندی و هنوز به روح نرسیدیم. من یحیی العظام، کی این استخوان رو زنده میکنه؟ خب اگر ما بحث معاد جسمانی نمی داشتیم در ادیان الهی، بعد جوابش چی بود؟ جوابش بود که ما کمچین ادعایی نکردیم، هر چین ادعا رو کرده بره ثابت کنه. اگر جواب و مدعای پیامبران الهی بحث معاد جسمانی نبود اصلا دفاع از این بحث که نباید میکردن، گفتن آقا برو حرفا چیش میگی کیم چرکی زده است، اما دفاع کردن گفتن بلا 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 قادرین علی ان نصبیه بلا بله بلدیم این کارو بکنیم خوبشم انجام میدیم. ای احسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا خیال کردید ما استخوانات اون جمع نمی کنیم؟ نه خوبم جمع می کنیم. اون یحییها الذی انشأها اول مره، بگو همون کسی که اول بار این استخوان زنده کرده است باز هم زنده می کند، یعنی این استخوان زنده میشه، یعنی این بدن احیا می شود، پابرجا می شود. این مدعای انبیاء الهیست، معادی مرکبی، معادی که مرکب است از معاد جسمانی و روحانی، یعنی انسانیت انسان به جسم او و روح او در قیامت قائم می شود. برای همین دفاع از این بحث میشه. حالا اینا میگن و آل الذین کفر و اعزا کننا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون، یعنی مخرجون من القبور، یا ائنا یا این که ما حیات پیدا میکنیم و زنده میشیم، به هر دو قول درسته است. لقد وعدنا هذا و نحن و آباؤنا من قبلو، میگن بله ما به این خروج و به این زنده شدن وعده داده شدیم، پدران ما هم این حرفا بهشون گفتند، یعنی این حرف شما نیست یا رسول الله، حرف انبیا گذشته هم همین بوده، یه چیز گفتند. مدعای انبیا در معاد فرقی نکرده که بگیم در مکتب موسی یا مکتب عیسی یا اقوال ابراهیم یا قول اسلام در معاد اختلاف، نه یه چی بوده مدعای این بزرگان. هازا نحن و آبا اونا من قبل، نه این چیه میگید، این هازا الا اساطیر الاولین، اینی که شما میگی یعنی چه؟ این اساطیر است، کلمه اساطیر جمع اسطوره است، عدد احتمال بعضی ها میگن جمع لا واحد له، جمعیست که مفرد ندارد، اما شاید علال معروف همین درست باشه. اساطیر جمع اسطوره، اسطوره که امروز به هر حال در جای خودش بحثیست و دانشیست، این رو میتولوژی میگویند و میت. اساس اسطوره بر عدم واقعیت های خارجی است، افسانه های بافته و ساخته را اسطوره میگویند، چیزی که حقیقت خارجی ندارد، فقط رو کتابت سطر اومده، فقط نوشته شده، اما چیزی ما به ازای اون نوشته ها در خارج نیست، این رو میگن اسطوره. شما اسطوره نمیدانم ضحاک میشنوی، همیشه کسی نبوده اصلا، ضحاکی که ماردوش باشد مار از دوشش در بیاید، نمیدانم مغز بدن بخورد به اون مارها، اینا اسطوره است. اینا میخواستن چیزایی بگن مردم در قالب این اساطیر گفتند، والا اینا هیچ کدام واقعیت خارجی ندارن. نمیدانم آشیل در یونان، نمیدانم از کیومرث در اساطیر ایرانی اوپانیشاد، خیلی داریم در همه دنیا، داریم در هند، داریم در کجا، داریم در چین، داریم همه اسطوره و افسانه ها همه دارن. این هازا الا اساطیر الاولین، اینا هم که میگن اسطوره، اینا شاید اینا فقط افسانه باشه، بافته باشه که انبیا اینا رو گفتن و ساختن. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، پیغمبر به اینها بگو، بگو دست از این جمود فکریتون بردارید، برید یکم با واقعیت ها آشنا بشید، برید تو زمین بچرخید و سیر کنید. وقتی این بحث مطرح میشه، خداوند به زبانهای مختلفی پاسخ جماعت میده. گاهی ببینید همینطور که عرض کردم، مثل سوره مبارکه مثلا قیامت، بنا قادرین ما قدرتش داریم، مانند سوره مبارکه یاسین و هو بکل خلق علیم، ما علمش داریم. یعنی گاهی انگامی که این بحث مطرح میشود، خداوند از اقتدار خود سخن میگوید، چیزی میشه. همیشه گفتند اگر یه کاری شد یک بار، بدانید برای بار دوم هم میتواند بشه. بلا قادرین علا ان نصبی بنانه، اون خدایی که این استخوانها رو درست کرده است و ساخته است میتواند بار دیگر هم کنار هم بچینه. اون خدا که انسان را آفریده است و وجود را آفریده است برای بار اول و هو بکل خلق علیم، اگر هزار مرتبه بخواد میتواند بریزد و باز بسازد، این که دست خداست. حکمت خودت، نقشه خودت. یا حالا امروز که خیلی از مسائل ساده تر حل میشه برای بشر حقا، یعنی پاری از پیشرفت های دانش تجربی کمک میکنه دیگه، در شبهه عاقل و معقول نیاز به خیلی از استدلالات نیست. یعنی واقعا الان بشر میفهمه، متوجه میشه که یک دانه از این سلول های بدن، از این 10 میلیون میلیارد سلول بدن هر انسان، یک دونش که باشه کافیست که از اون یک انسان بسازن. الان این بحث کلینگ و همانندسازی و شبیهسازی و خیلی از مباحث حل میشه برای بشریت. یک دانه سلول انسان که ساختار و فرمول اون به دست بیان تو تمام سلول های ما، همان DNA حاکم است و کافیست، همون نقشه سلولی نشان دهنده بدن این انسان. و یک دانه از سلول های هر انسان یقین بدانید تا قیامت باقی است که خداوند همان یک سلول رو زنده کند و پابرجا کند و ما رو به قیامت بخواند، فراخوان به اون میهمانی عظیم و بزرگ یوم العمل کند، که روزی که برخورد با اعمالمون و مجازات و مکافات و ثواب و عقاب اعمال رو مشاهده کنیم. پس گاهی در قرآن بحث علم خدا مطرح می شود، گاهی قدرت خدا مطرح. از ناحیه خداوند کمبودی نیست. اینجا فرمود خون سیر و فلد، برید با واقعیت های خارجی آشنا بشید، ببینید همین پدران، همین گذشتگانی که شما میگویید چه به سرشون اومد، آیا اینها تمام شد یه چی دیگه بسته‌بندی کردن گذاشتن کنار، ما تفاته، آیا اصول عقلانی با این سازگاری دارد، آیا کدام عقل سلیم میپذیرد که در خلقت یه کسی بیاد هزاران جرم و جنایت انجام بده، یه صدامی بیاد که این بدبختی را برای عرض به خدمتون کشورهای همسایه بیاره، این مشکلات رو بیفزاید. دیدید ملاحظه فرمودید 182 نفر از خاندان علم، از عالمان بزرگ، از فرهیختگان حوزه‌های علمیه نجف و کربلا و خاندان بزرگ حکیم و امثال اون، لیستشون در آمد که اینها در این سالهای اخیر کشته شدن و به شهادت رسیدن تو سیاه‌چال‌های صدام. و این تلگراف از و خدمتون به پیام تسلیت و تعزیت مقام رهبری و دیگران رو ملاحظه فرمودید و دیدید. از خاندان حکیم 18 نفر و از خاندانهای معظم و محترم و مکرم اهل فضل و دانش شیعی، خب واقعا غم انگیز و تأسف آور. اون فجایع و مظالم در طی 30 سال، این بدبختی هایی که الان با تبانی برای امت عراق درست کردن و پای اجانب و بیگانگان به صهیونیست‌ها و یهود روی عرض مقدس سرزمین کربلا و نجف به این بلاد شیعی به حکومت امیرالمؤمنین و کوفه درست کردن، خواره اینها پاسخ شیعه برفض که صدام رو بگیرند و بدنش به یک موجود دادگاه عرض به خدمتون نظامی بگن محاکمش کنن، بعد هم برفض بگیرن اعدامش کنن. آیا کدام عاقلی میپذیرد که مجازاتش اعدام باشد؟ چی میشه خون هزاران انسان؟ چی میشود این فجایع و مظالم اگر نباشد محکمه ای که این جانی به تمام جزای خودش برسه؟ باید در خلقت خدا شک کرد، باید در عدالت الهی یقینا شک کنه که یقین به ظلم کرد، دیگه نمیشه. اولسی و فلعنس فنزر و کیف کانه ها به بطل مجرمین، برید تو زمین چرخ بزنید ببینید میسازه؟ آیا میشه که ما بگیم به کسانی بیان اینطور زندگی کنن بعد برن تمام دنیا رو با آتش بکشن، به خاک و خون بکشن، بعد هم یک کنجی بمیرن، حبسشون کنن، تبعیدشون کنن، ذلیل بشن یه جوری از بین برن، بعد تمام این دیگه مجازاتشون کشیدن؟ این با عدالت خداوند ابدا سازگاری نداره. اینجا مسلم نمی سازد با اون که خداوند در ناموس خلقت و آفرینش خود قرار داده است. فرمود برین تو زمین بگرد، اینها قلسی رو فل از اینه عرض می کردم در سوره یوسف. در قرآن ما دعوت به سیر میشیم، قلسی رو فل از سیر حرکت است عزیزان، یه حرکت عام، اصلا خود نفس حرکت سیره، ممکنه روز باشه ممکنه شب باشه، اگه حرکت در شب باشه اون رو سرا میگوین، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. اما سیر حرکت عام است، زمان زمان خاصی نیست، مکان مکان خاصی اصلا، نه بنشینید اینجا سیر کنید. حتی اگر شما بنشینید در درون حرکت کنید این دم سیر میگند. این سفر نیست که حتما باید در خارج باشه. سیر ممکنه الان اینجا بنشینه انسان و برگرده 500 سال قبل، تاریخ صفویه بخونه، تاریخ افشاریه بخونه، زندیه بخونه، در حالات گذشته مشهد بررسی کنه، حمله شیبک خان به مشهد رو بررسی کنه، ازبک ها با این شهر چه کردن، نمیدانم سبکتگین با قبل حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه چگونه با خاک یکسان کرد، اینا انسان برگرده بخونه، بعد سیر کند، بعد ببیند که کی به کجا رسیده است، ببینه اینها کجان، اون کسانی که اون کوسها رو داشتند، اون مظالم رو انجام دادند، پایان اونها چیست، پایان دیگران چیست. اینا انسان رو میکشد به سوی اون مبانی مستحکم به اعتقادی درست معاد. قل سیرو فلعز فنظرو کیف کان عاقبت المجرمی، ببینید چی شد عاقبت مجرمی. حالا کلمه جرم از ویژگی های قرآن کریم است، یعنی کلمه مجرم قبل از نزول قرآن به این معنی که خداوند در قرآن به کار برده شده استعمال نشده در کلام عرب. در کلام عرب چه جرم چه جرم که یکی مصدر است یکی اسم مصدر، این دو به معنی بریدن و قطع کردن بوده. کلمه مجرم یکی که میبرد، اما قرآن مجرم رو به جای چی به کار میبرد؟ گناهکار، به معنی گناهکار است، عاصی، تاقی. این از استعمالات و ابتکارات قرآنه که خداوند اومد این کلمه رو در این معنا به کار برد. مجرم اون کسی که میبرد و قیچی میکنه. چی رو قیچی میکنه؟ عصمت میان خود و خداوند سبحان. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، خدایا ببخش به من اون گناهانی که دیگه عصمت ها و حجاب های بین خالق و خلق رو پاره میکنه و میده، بین ما و تو دیگه چیزی نمیگذارد، حریم ها شکسته میشه. خدا اگر انسانی حریم خالق رو بشکند دیگه این انسان انسان نیست. مجرم کسی که پاره میکند این حریم ها را و حتک میکند این حرمت ها را. این ابتکار نوعی بود که خداوند در قرآن به کار میبندد و این واژه رو بر این معنای زیبا. خب این دستور داده شد فنظر و کیف کان عاقبت المجرمین، برمیگردد حضرت باری تعالی خطابی به نبی مکرم میکند که خیلی این خطاب لطیفه. یا رسول الله ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یا رسول الله ولا تحزن علیهم، محزون نباشید بر ایشان که اینطور گزاف میگویند، باطل میگویند، اینگونه عمل میکنند، اینقدر غم نخورید. ولا تحزن علیهم، خیلی عبارت ببینید، نعوذ بالله نعوذ بالله، حسن مقام تشبیه نیست دیگه، در اوج ارتباط مشفقانه است. این که کسی که تمام وجودش فرزند دلبندشه، اجوز نمیشه انسان توصیفی از این بیان بکنه که خدا به پیغمبر چقدر لطیف میگه لا تحزن علیهم. من اینجا بحثی رو عرض کنم در حدی که فرصت اجازه بدهد، با این که لا تحزن علیهم، حزین مباش، غمین مباش. یا رسول الله سوال آیا حزن و غم امر اختیاری است؟ نه، امر و نه باید به چی بشه؟ به امور اختیاری. ما میتونیم بگیم شما اینو دوست نداشته باش، دوست داشتن که امر اختیاری نیست. گاهی این بحث مثلا اینجا یه پدری در میان خانواده یه بچه شاید بچه های دیگهش بیشتر دوست داره، آیا این اشکال داره؟ یه فرزند از فرزندان دیگر بیشتر، به هر دلیلی این فرزند یه خصوصیاتی داره که دیگران ندارن. میگم نه، اشکال نداره، داره. اسلام مسئله نیست، اصلا محبت که اختیاری نیست که شما محبت بخواید تو ترازو بگذارید بعد بگید یک مثال محبت زید بر محبت عم بیشتر نشود اینا رو ما مساوی محبتشون بدیم توضیح کنیم. نه، محبت اینطوری نیست، محبت بحث دل است، اختیار نیست. فقط چیزی که به شما توصیه میکنیم چیه؟ اگر شما فرزند دیگری یا از فرزند دیگر بیشتر دوست میدارید، محبت قلبی بار خودتون، اما محبت عملی اونو توضیح کنید، نه در اونجا تبعیض نکنید. ولی اون که در دلتون محبت این فرزند بیشتر است، اما در خارج این رو
نشان ندید که مبانات لا تقصص رویا که علا اخبتک فیکی دولک کیدا. بعد کار سوری یوسف برادرید نه این کار نکنید، بلکه در مقام عمل توضیح کنید محبت رو. همینور که محبت اینطوره، قم هم اینطوره، قم اختیاری نیست. شما این صحنه رو میبینید امین میشید، بعد یک بیانه چرا ناراحتی؟ ناراحت نباشیم. مگه میشین ناراحت نباشیم؟ بالاخره ما انسانیم، این صحنه رو دیدیم، چطور ناراحت نباشیم؟ ناراحت بودن یا ناراحت نبودن اصل اون عزیزان اختیاری نیست. خب حالا پس چرا نه آن ناراحت نباش، لا تحزن، اینجا خدا هم رو بدم. نه، مقدمات غم اختیاری است. مقدماتش این بزن خارج بگم، این چون لطیف عرض می کنم. مثلا فرض بفرمایید که آقای مدیر کلی، حالا انشاءالله که اینطور نه، مثلا به عنوان مثال که مثال که نداره، یک کسی مثلا خیلی علاقه به پستش و میزش داره به خدمت شما. خب وقتی که کاغذ تشکر و تقدیرآمیز رو بهش میدن که آقا خیلی متشکر از زحمات این مدت، جناب عالی بفرمایید مسند رو به دیگران تحویل بدید، خیلی ناراحت میشه دیگه، خیلی غمگین میشه، اصلا دیگه فروکش میکنه وجودش از غم و ناراحتی. که عجب شد مثلا نمان بر ما، کاش میمان بر ما مثلا. خب اینجا اگر بخوایم بگیم لا تحزن، دو راه داره. یک، اصلا بگیم تو چرا اصلا مدیر کل شدی؟ تو اصلا مدیر کل نمیشدی که ناراحت هم نمیشدی، نه نفس داشتی بعد، نه عزل داشتی، راحت دیگه، نه به رشتری سوارم عرض به خدمتون، نه چی مثلا دیگه، راحتون دیگه تمام، نه اصلا نصب نه عزل تمام. این یک راهش. اما خب این درست نیست. مگه میشه کسی نصب نشه؟ نه، امورات جامعه است، زندگیست، باید درست باشه، ترقی باشه، باید انسان ها کمان داشته باشن، این درست نیست. راه دوم اینه که ما به این مدیر کل یه تعلیماتی بدیم، یه آموزش هایی بدیم که بداند ماندن این ریاست و نماندن اون سیال یکسان است. آنی که مهم است عمل به وظیفه است، چه در این لباس باشد، چه در اون لباس باشد، چه اون طرف باشد، چه این طرف باشد. اگر ما توانستیم این روحیه رو در این به اصطلاح مدیر کل ایجاد کنیم، اگر ابلاغ نه عزلش هم بدن دستش تأثری نداره و تأثری نداره و عرض به خدمت عزیزان کاملا قبول میتونیم و اون دانست که بانی ملکاریت عباس بدانه به زمانی کسی زل میکرده بود که سرنکار میکرده بود که اسفان ولی فران کرد به نگه رفت خدمت مرحوم مقدس اردبیلی گفت آقا کاری بکنید، شاه عباس حکم قتل ما را مثلا داده است. مرحوم مقدس نامه نوشت بانی ملک عاریت عباس بداند، بانی ملک عاریت عباس بداند که این شخص در ابتدا هم چند ظالم بوده است، الان مظلوم چند با آستان علی مقدس اردبیلی این امضا کرد اصفاد بانی ملک. وقتی کسی دانست که بنا ملک عاریت است، بعد دیگه وقتی یعنی که اگر منصب رو ببینن ناراحت نمیشه. پس ناراحت نشدن اختیاری نیست، اما میشه کاری کرد که انسان زمینه به اون رو فراهم کنه. فرمود ولا تحزن علیهم، یا رسول الله به اینها ناراحت نباش، ولا تکن فی ذلک من ما یذکرون، پیغمبر بدون که ریشه کار اینها مکر شده. اگر فهمیدی ندارن با تو با ما مکر میکنن دیگه برایشون ناراحت نه منا بیزن و دلتنگ مباش از اون که اینها مکر بدون اینها دارن مکارانه برخورد میکنن و تعصب بر انسان مکار کسی که سوء نیت دارد دیگه لزومی ندارد. خداوند به پیغمبرش آگاهی میده که پیغمبر در این جماعت دیگه نگران نباشه و دست اینها رو روح میکنه که اینها دارن محکم. خب حالا حاجت به توضیح بیشتر است و بعد به قولون متا حاصل و باز هم ادامه دارد این ماجرا. میگوین کی خواهد آمد این وعده که این همه حکم اینهاست، نه واقعیت که انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه مطالب را فردا خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اشترت در دنیا و با کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه و آله. مصیبت انشاءالله همه با هم بهره ببه. بگذارید به روز اول مجلس باز هم فاصله ی هز محرم نصب برده. باز هم روز اول مجلس بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله اعزا کننا ترابن و اعزا. باز هم بگیم که یا ابا عبدالله ما هم چشم ما هم بغام از که اگر فردای قیامت ما رو هم برنگیدن باز اونجا چون در صبح قیامت سر در آورم به لطف تو فقط امیدوارم. باز چشم ما به اونجاست که اگر خواب هشت رو بگذاریم نگاه نازلین شما به سوی ما باشه ای فرزند فاطمه و در اون عرصات سهمیر قیامت ما رو تنها نگذارد لطف شما و یاری شما مدد کار ما باشد. یا ابا عبدالله این آرزوی ما اینه که از همین جا شروع بشه، یعنی همون لحظه جان دادن هنگامی که این چشم ها میخواد رو هم بیاد آیا این لیاقت پیدا میکنیم که جوار نازنین شما ببینیم؟ ما که لیاقت نداریم مثل اون عزیزانی که آرزوی اینها این بود زهرا و شورا هر کدامشون چشم باز میکردن جمال نازنین تو میدیدن چون سید هاشمی و قمر بنی هاشمشون باشد چون سیاه آنچنانی و آن عبد شما باشد که تو چشمش باز کردید سر بر زانوی نازنین فرزند فاطمه دارد و ابی عبدالله دارد دعاش میکنه که خدای صورتش سفید کن بوی اون پاکیزه و ما محشور گردان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.